الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در این امر پنجم شروع شد. امر پنجم در رابطه با این بودش که ما در بیع خیاری قائل شدیم که بالاخره اگر مکاسب رو فروخته به 100 تومن، گفت آقا 100 تومن تا یک هفته من بهت برگردوندم، شما چیکار کن؟ مکاسب منو برگرد. حالا اگر در این مدت آقا مبی تلف بشه یا ثمن تلف بشه، تکلیف چی میشه؟ مثلا گفتیم مبی اگر به این دفع مکاسبه از به این دفع آتیش گرفت، به خیالی به همین خود خود بخور که قسمت تلف مبی شو جلسه گذشته اشاره کردیم، قسمت تلف ثمنش باقی موندی هم به پنجم. ولو تلف از ثمن، اگر ثمن تلف بشه تکلیف چی میشه؟ به خیالی به هم میخوره یا به خیالی به هم نمیخوره؟ و اگر ثمن تلف بشه اصلا عجیب کی رفته؟ اینجا در حقیقت سه تا فرد و سه تا فرع وجود داره. پس فرد مثال ما این بودش که زید مکاسبش رو فروخته به عمد 100 تومن، 100 تومن رو گرفته و گفته که آقا اگر 100 تومن رو به من برگردوندی من مکاسبت رو بهت چیکار میکنم؟ تحویل میدم. اینجا سه تا فرض پیش میاد که ثمنه تلف بشه، 100 تومنه تلف بشه. الان 100 تومنه دست کیه؟ دست بایه. خب اگر بایه 100 تومن رو به مشتری تحویل بده و مشتری بگیره و اونجا 100 تومنه تلف بشه، عجیبه کی رفته اینجا؟ اونجا عجیبه مشتری رفته دیگه، چون به مشتری تحویل داده، مشتری هم گرفته. و وقتی مشتری گرفته یعنی در حقیقت دیگه به خیالی انجام شد که مکاسبه بعد برگرده، میشه مال بایه، 100 تومنه میشه مال کی؟ میشه مال خود مشتری.
بعد از قبض،
آره دیگه، دوخته مشتری. پس این که مشکلی نداره بذاریم مشکله. محل بحث کجایی که 100 تومنه تلف بشه؟ کی؟ موقعی که بایه 100 تومن رو به مشتری داده، 100 تومن رو به مشتری داده ولی هنوز بایه فسخ نکرده. پس بایه 100 تومن به مشتری داده ولی هنوز انشای فسخ نکرده. اینجا اگر 100 تومن تلف بشه بر عهده کی؟ خب این به مبانی احتمال گذشته بس. بعدی هم میگفتن به مجرد رد ثمن فسخ شد یا فسخ شد یا انفساخ شد. اما اگر اون مبناهای قائل بشیم که میگفت نه بعد از رد ثمن باید بایه انشای فسخ هم بکنه. حالا بایه امشب مبیو داده، گفته بابا انشای فسخ بمونه فردا میکنه. در این بازه زمانی و این فاصله که چی شده؟ رد ثمن شده ولی هنوز انشای فسخ نشده، اینجا ثمنه تلف شد. اینجا اگر ثمنه تلف شد از جیب کی رفته و ثمن به عهده چه کسی هست؟ اینجا مرحوم شیخ گفته دو تا احتمال هست. احتمال اول، خود مرحوم شیخ فرموده، گفته ما یه قاعده فقهیه داریم، از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. و این یه قاعده که فقها دارن تو خیارات مختلف ازش استفاده میکنن، میگن التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. تلف از زمان خیار به عهده کی گذاشته میشه؟ اونی که خیاری نداره. خب اینجا تو معامله کی خیار داشت؟ بایع خیار داشت. پس لا خیار له کیه؟ مشتریه. تلف در زمان خیار از کسیه که خیار نداره، یعنی به عهده کی باید گذاشته بشه؟ مشتری. و الان ما در زمان خیار هستیم یا نیستیم؟
ما
الان در زمان خیار هستیم، چون طبق احتمال اول، طبق عرضم به حضور شما که احتمال اول میگفت خیار بعد رد ثمن به وجود میاد، خب رد ثمن محقق شد، پس ما الان در زمان خیار هستیم. طبق احتمال دوم که میگفت خیار از ابتدای زمان عقده، خب بعد ما الان در زمان خیار هستیم، پس الان اون چیزی که اتفاق افتاده از تلف و فی زمن الخیار است، چون طبق احتمالات خیار وجود داره اینجا. و التلف و فی زمن الخیار از مالکیه ممن لا خیار له، به عهده کی میشه؟ به عهده مشتری میشه. پس این طبق این قاعده فقهیه میشه تلف به عهده کی؟ تلف به عهده مشتری میشه. خب اینجا برخی ها اشکال کردن، گفتن که نه اینجا باید تلف به عهده کی گذاشته بشه؟ تلف به عهده بایع گذاشته بشه. چرا اشکال کردن؟ به دو دلیل. یکی گفتن روایت معاویه
نظری خودش
میفهمه، شیخ همین احتمال اول قبول داره، منتظر داره امکان از اشکال مستشکلین جواب بده. مستشکلین گفتن که اینجا نوبت به این قاعده نمیده، چون اولا اون روایت معاویه ابن میسره که قبلا خوندیم اونجا چی میگفت؟ میگفت منافع سمن مال کی؟ منافع مبی میگفت مال مشتری. میگفت اگه مشتری آتش بگیره امام میگفت عجیبه کی رفته؟ عجیبه مشتری رفته، چون مبی منافعش مال مشتریه، لذا خسارتش هم باید مال کی باشه؟ مشتری. و سمن منافعش مال بایه، لذا خسارتش هم باید به عهده کی گذاشته بشه؟ بایه گذاشته بشه. لذا شما که هنوز فسخ نکردی، سمن مال کیه؟
سمن مال
بایه. چون مال بایه منافع هم میشه مال بایه، خسارت هم میشه مال بایه. این اولا بعد خود روایت معاویه بن میسره دلالت میکنه، و ثانیا ما یه قاعده فقهیه دیگه داریم، الخراج به زمان. یه قاعده فقهیه دیگه داریم که میگن الخراج به زمان، یعنی کسی که منافع مال اونه خسارت هم میشه مال اون. و الان هنوز فسخ نشده، مبی مال کیه؟ مبی مال مشتری. خب منافعش مال مشتری، خسارت مبی هم مال مشتری، که امام تو روایت تصریح کرد که اگر مبی آتش بگیره مشتری رفت. و الان هنوز فسخ نشده، سمن مال کیه؟ مال بایه. منافعش مال کیه؟ مال بایه. پس هر خسارتش هم به عهده کی باشه؟ بایه باشه. پس مرحوم شیخ میگه این حرف با این قاعده جور در نمیاد. ببینیم بعد چیکار بکنیم اینجا. پس دو احتمالی شد. مرحوم شیخ اینجا
تو بحثه اجاره، بحثه اجاره هم گفتیم منافع اشمال خود موجه، عین اشمال موجه، منافع اشمال مستجر. اینجا وسط بدون افراط تفریقی طلب بیاد،
این مال از جیب موجه رفت. همین مرحومشن همین میگه، مرحومشن منافعات نداره. ما حالا بعد تو احکام خیارات مرحوم شیخ میگه اینجا از این قاعده جواب میدیم که اینجا کدوم قاعده مقدم میشه، و اینجا میگیم اشکال نداره. بعضی از موارد ممکنه که ما دلیل داشته باشیم که با این که ملک مال کسیه ولی منافع یا خسارت به عهده او گذاشته نشه، یا منافع به عهده او باشه ولی خسارت به عهده او گذاشته نشه. لذا مرحوم شیخ میگه این قاعده قاعده عامی نیست که میاد. بعد در خود همین قاعده از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تو همین قاعده هم باید اختلاف وجود داره. این قاعده مال مبیه یا مال مبی و ثمن، هر دویه. بعد یا گفتن این قاعده اختصاص به مبی داره، یعنی از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، کدوم تلف؟ تلف مبی در زمان خیار ممن لا خیار له. این قاعده گفتن شامل تلف در ناحیه ثمن نمیشه. پس این قاعده مبی داره. آره، لذا مرحوم شیخ میگه که این اختلافیه. پس خود این قاعده هم اختلافیه، اون قاعده الخراج به زمان هم توضیحی داره که همه جا عرضم دوشان پیاده نمیشه. لذا مرحوم شیخ حواله میده به احکام خیارات، میگه اونجا ما بحث میکنیم که کدوم میکردیم دو قاعده مقدم میشه. فعلا اینجا ما سربسته گفتیم که دو احتمال وجود داره. پس اینو بخونیم، ولو تلف سمن، اگر سمن تلف بشه. خب مرحوم شیخ دو تا فرع میکنه تلف سمن دو. میگه فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الرَّدِّ وَقَبْلَ الْفَسْخِ. خب سمنه که ای تلف میشود؟ بعد از رد و قبل از فسخ. خب البته طبق چه مبنای این؟ طبق مبنای این که با رد سمن فسخ محقق نمیشه و ما احتیاج داریم به انشاء فسخ. طبق این مبنا که اگر بعد از رد باشه و قبل از فسخ باشه، مال کی تلف به عهده کی گذاشته میشه؟ دو احتمال وجود داره. مقتضا ما سیجی، مقتضا اون قاعده که بعدن میان میگن ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مقتضا این قاعده اینه که تلف بعد به عهده کی گذاشته بشه؟ کونه من المشتری، چون مشتری ممن لا خیار له، اونی که خیار داره بایه تو بیع خیاری، اونی که خیار نداره که مشتریه. لذا تلف بعد به عهده کی گذاشته بشه؟ به عهده مشتری گذاشته بشه. و این کان ملک للبایه، گرچه ملک کی سمن؟
مال بایه،
ولی تلفش به عهده کی گذاشته میشه؟ مشتری. این به خاطر قاعده چی؟ از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این پس دلیل قول چی؟ اول. دلیل قول دوم یا چیه که میگن تلف بعد به عهده بایه گذاشته بشه؟ گفتن ان یمنع شمول تلک القاعده للسمن و یدعا اختصاصها بالمبیع. یه اشکال اینه که گفتن قاعده از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده مال کیه؟ مال ثمن نیست، مال مبیه فقط. کما ذکره بعض المعاصرین، که صاحب جواهری رو گفته، گفته این قاعده ای که شما خوندی مال مبیه، تلف مبیه. بحث ما در تلف چیه؟ ثمنه. چرا گفته این تلف مال تلف مبیه؟ و تظهره من روایت معاویه ابن میسره متقدمه. میگه اینو از روایت روایت معاویه گفت منافع مبی مال مشتری، خسارت مال مشتری، ثمن مال بایه، منافعش مال بایه، خسارتش هم مال بایه. مرحوم شیخ میگه استظهار کرده است این مطلب رو از روایت معاویه ابن میسره متقدمه. اینجا مرحوم شیخ اشکال میکنه به این استظهار، میگه ولم اعرف وجه الاستظهار. میگه من نفهمیدم وجه استظهار چیه. چرا مرحوم شیخ میگه از روایت معاویه ابن میسره این مطلب استفاده نمیشه؟ میگه تو روایت معاویه ابن میسره، حالا نگاه میکنین، داره که مبی مال مشتری، منافعش هم مال مشتری، ثمن مال بایه، منافعش هم مال بایه، تلف مبی هم مال مشتری. اما تلف ثمن و روایت سکوت کرده، هیچ چی صحبت نکرد. پس روایت نسبت به تلف ثمن سکوت کرده. چرا شما میگه روایت معاویه ابن میسره این مطلب قیاس کرده شما بر مبی؟ نه، ممکنه فرق بکنه، ممکنه با این که ثمن ملکه بایعه ولی خسارتش به عهده بایعه نباشه، چون ما دلیل خاص داشته باشه. پس روایت ابن معاویه ابن میسره
سکوت داره،
دلالت نداره. لذا ایشون میگه لم اعرف وجه الاستظهار اذ لیس فیها، چون در روایت معاویه ابن میسره نمی باشد مگر چی؟ تو روایت معاویه ابن میسره آمده فقط ان نما از ثمنه لل بایعه، این آمده تو روایت، و گفته تلف مبی ام از مشتری، و تلف ثمن رو تو روایت اصلا صحبت نکرده. این دوتایی هم که روایت گفته که نماء ثمن مال بایعه و تلف مبیع مال مشتری، این دوتا که اجماعیه، همه قبول دارن، این دوتا رو همه قبول دارن که تلف مبیع از مشتریه، نماء ثمن هم مال بایعه، این دوتا اجماعیه. حتی فی مورد کون تلف ممن لا خیاله، حتی اگر ما تلف رو بدیم به ممن لا خیال الله، بازم این دوتا اجماعیه. ما این دوتا موردی که روایت دلالت میکنه اینا رو که باش مخالف نیستیم. ما با چی دی مخالفیم که روایت نسبت به او سکوت کرده؟ شما میگه روایت گفت تلف ثمن، ما میگیم تلف ثمن به خاطر قاعده ممن لا خیال الله مال ممن لا خیال الله، روایت نسبت به او سکوت کرده. فلا حاجت لهما الی تلک الروایه، این دوتا مطلبی که اجماعیه که ما احتیاج به این روایت نداریم، و روایت هم که مخالف با اون قاعده نیست، چون روایت نسبت به اون تلف ثمن چیکار کرده؟ سکوت کرد. پس این روایت رو شما نمیتونید به عنوان مخالف این قاعده قرار بدید. بله، اگر میخوای مخالف درست کنیم برای این قاعده از تلف و فی زمان الخیار ممن لا خیار له، بله مخالفش قاعده دیگه ای هست که القاعده الخراج به زمان هست. اون قاعده بله، چون قاعده الخراج به زمان مطلق میگه آقا منافع مال هر کی
همون،
خسارت مال او. اون قاعده منافات داره، چون قاعده از طرف و فی زمن الخیار میگه خسارت مال کیه؟ مال مشتریه. قاعده الخراج به زمان
کلیه،
میگه خسارت مال هر کسیه که منافع مال اوه، لذا منافع مال بایه خسارت هم مال کی باشه؟ بایه باشه. پس انما المخالف لها، اونی که مخالف با این قاعده ما، یه قاعده دیگه، این روایت سکوت کرده، روایت مخالف نیست، مخالف ما قاعده الخراج به زمان هست. قاعده الخراج به زمان که منظم من بشه به اجماع، که بگیم اجماع داریم که کون و نمائل المالک، نمائل ثمن مالکیه مال بایه. خب وقتی نما مال بایه، پس خسارت هم بعد مالکی باشه؟ مال بایه باشه. خب چیکار کنیم حالا این قاعده رو؟ برهم شیخ میگه اینو اینجا بحث نمی کنه که در تعارض این دو تا قاعده کدوم مقدم میشه، داخل پرانتز یک بحث دیگه می کنه. میگه البته خود همین قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له خودش اختلافیه، که این قاعده مبیع شامل میشه شامل ثمن هم میشه. میگه بله البته اشکالی وجود دارد در عموم تلک القاعده، کدوم قاعده؟ قاعده التلف فی زمن الخیار، که این قاعده شامل ثمن هم میشه. این یک اشکال. یه اشکالی دیگه هم وجود داره که این قاعده که عموم حال جمعی افراد الخیار مال همه خیارات یا نه، تو بعدی از خیارات این قاعده از تلف و فی زمن الخیار جاری میشه. پس دو تا اختلاف تو قاعده از تلف و فی زمن الخیار وجود داره. مرحوم شیخ سربسته اینجا جواب میده، میگه ظاهر از اطلاق غیر واحده، ظاهر از اطلاق غیر واحده این بسیاری از فقها اینه که عموم القاعده للثمن، یعنی قاعده شامل ثمن هم میشه، شامل مبی هم میشه، و از اون بر اختصاص ها به خیارات ثلاثه. اما تو همه خیاراته نه، فقط تو سه تا خیار این قاعده پیاده میشه. اون سه تا خیار چیه؟ خیار مجلس، خیار شرط، خیار حیوان. خب خیار حیوان مال مشتریه، تلف گفته که حساب میشه به من لا خیار الله. خیار شرط اونی که شرط داره خیار داره، اونی که نداره تلف به عهده او حساب میشه. خیار مجلس هم خیار نداره، حالا بستگی داره، اگر یکی خیارش رو ساقط کرده باشه اونی که ساقط کرده تلف به عهده یکی حساب میشه، او حساب میشه. که بعد مرحوم شیخ حواله میده، میگه و فیجی اول کلامو فی احکام خیار. حالا اونجا دیگه با میفصلن بحث. پس فعلا مرحوم شیخ اینجا گفت دو احتمال وجود داره، خودش احتمال اولو گفت، منتها گفت تعارض داره با قاعده الخراج و بزمان، که گفتش بحثش انشاءالله تو احکام خیار میاد. پس این یک فرع که مطرح شد. فرع بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که تلف قبل الرد، و این کانت تلفو قبل الرد. خب تلف کی رخ بده؟
امروز
نیست،
صورت
نگرفت. پس ثمن دست کیه؟
دست
بایه. مقاصد دست کیه؟ مشتریه. بایه میخواد ثمن رو برگردونه، هنوز که دست خودشه تلف ثمن میشه. ثمنه چی میشه؟ تلف میشه. اینجا دو تا کی حساب میشه؟ خب اینجا هم دو تا احتمال داده. یک احتمال اینه که خب تلف به عهده بایه دیگه. چرا به عهده بایه؟ هنوز دست بایه، دست بایه، منافع ملک بایه، منافعش هم مال بایه، خب لذا خسارتش هم باید به عهده بایه باشه. اگر میدادی به مشتری
افراد تصدیق
هم دیگه، من دیگه خودش رو دیگه اینجا خودش کرده، چون خودش کرده. اگر طلب سماوی باشه مثلا یا طلب ثالث باشه بله، اما اینجا چون خودش رو دیگه این احتمال داده. مرحوم شیخ میگه ممکنه بگیم که نه، اینجا از بایه حساب نشه، از مشتری حساب بشه. چجوری از مشتری حساب بشه؟ بگیم این قاعده که شما خوندی از تلف و فی زمن الخیار من من لا خیار الله، بگیم این قاعده شامل اینجا میشه. چون بگیم این قاعده اختصاص به خیار فعلی نداره، شامل خیار بالقوه و خیار شعنی هم میشه. چجوری میشه؟
یعنی هنوز رد نکردیم،
خیار نیومده، ولی بالقوه بایه که خیار داره، بالقوه بایه شعنیت خیار رو داره، لذا اینجا هم خیار به عهده کی، تلف به عهده کی میشه؟ مشتری میشه. پس اگر یک
برای خودش خودتون
گفت
هم قدرت ایجاد
همین که مقتضی باشه، به اصطلاح قوه باشه، شعنیت باشه، کافیه. اگر این مبنا رو بگیم، مثلا اختلاف سوم در قاعده از تلف و فی زمن الخیار میشه، که از تلف و فی زمن الخیار، زمن الخیار فعلا یا نه، زمن الخیار شعنن. اگر بگیم زمان خیار فعلا، خب هنوز رد ثمن نشده، نه خیاری نیومده، آره. اما اگر زمان خیار بگیم شعنی هم هست، درسته که فعلا خیار نداره، اما شعنیت و قوه خیار که هست. اگر اینو بگیم، اینجا از تلف و فی زمن الخیار میشه من من لا خیار الله، تلف از بحته کی باشه؟ باید مشتری میشه. پس مرحوم شیخ میگه اگر تلف قبل از رد باشه، ظاهرش اینه که فمن البایع باشه. چرا من البایع باشه؟ بناءً على عدم ثبوت الخيار قبل از رد، چون قبل از رد که هنوز خیاری نیامده و فیه. اما میشه اشکال کرد که بگیم چی؟ ما عرفت من منع المبنا. اولا ما این مبنا رو قبول نداریم. کدوم مبنا؟ گفتی قبل از رد خیار نداره. این طبق احتمال چندومه که قبل از رد خیار نداره؟ طبق احتمال اوله، که احتمال اول میگفت تا رد نشه خیار نیست. ما میگیم نه، در ابتدای عقد خیار هست. پس اولا ما این مبنا رو قبول نداریم، و ثانیا منع البنا تو محل بحث هم اینو قبول ندارم. این بنایی که شما گفتی قاعده من من لا خیار الله، ما میگیم نه، از تلف و فی زمن الخیار، زمان خیار هم شامل زمان خیار فعلی میشه، هم شامل زمان خیار بالقوه و شن میشه. ما این بنا رو قبول نداریم. ما میگیم هر جا بی متزلزل باشه، هر جا بی متزلزل باشه، حالا یا تزلزل فعلی یا تزلزل شعنی و قوه‌ای، هر جا بی متزلزل باشه تلف به عهده کی؟ ممن لا خیار له. یعنی این قاعده از تلف و بیدمن خیار ما تعمیم میدیم، چه خیار فعلی چه شعنی، زمان خیارش رو اهم میگیریم از زمان خیار فعلی یا زمان خیار بالقوه. اگه این حرف رو بگیم بازم تلف به عهده کی میشه؟ مشتری میشه. پس ما میگیم که دلیل زمان من لا خیار له مال صاحب هیرا، اون دلیلی که میگفت کسی که خیار نداره باید ضامن مال رفیقش بشه. رفیقش کی میشه؟ اونی که خیار داره. یعنی اونی که خیار نداره باید ضامن باشه مال اون کسی رو که خیار داره. میگیم دلیلش تزلزل بیه. از روایاتش استفاده میشه که اون قاعده کجا پیاده میشه؟ هر جا بی متزلزل باشه. و هر جا بی متزلزل باشه تزلزل فعلی یا تزلزل بالقوه. اگر خیار متصل باشه تزلزل چیه؟ خیار متصل، تزلزل فعلی یعنی از ابتدای عقد خیار هست. اگر خیار منفصل باشه تزلزل بالقوه. چرا فعلی نیست؟ چون منفصله، هنوز خیار نیامده، ولی بالقوه که شعنیت تزلزل هستش که در این بازه زمانی. اگر ما این حرفو بزنیم که دلیل میگه هر جا به متزلزل باشه من لا خیار له ضامنه، چه میخواد حالا خیار متصل بشه که بشه فعلی، چه خیار منفصل باشه که بشه شعنی، کما یختوی اخبار اون مسئله، کما اینکه بعدن هم میاد، اگر این حرفو بزنیم طرف به عهده کی حساب میشه؟ بوهی مشتری حساب میشه. حالا چه فرقی داره؟ تموم شد بس. بس مرحوم شیخ گفت به نظر ما تلف به عهده کی حساب میشه؟ مشتری. حالا چه فرقی میکنه آقای شیخ که تلف از عهده مشتری باشه تلف به عهده بایه باشه؟ میگه اگر تلف به عهده مشتری باشه کلا بیعه به هم میخوره دیگه. چرا؟ چون مبی که دست کیه؟ مشتری. تلف ثمنم که باید مشتری بده دیگه. پس اصلا دیگه تموم شد. بیعه به هم میخوره دیگه. چون تلف ثمن هم باید پولشو بده مشتری به بایه. اما اگر این تلف به عهده بایه، پس مبی دست مشتریه، 100 تومن دست بایه تلف شده، بایه هنوز میتواند به جای اون 100 تومن یه 100 تومن دیگه بیاره بده به مشتری، مبی ازش تحویل بگیره. پس هنوز به اختیاری سر جای خودش هست. اینی برای بایه حق برگردوندن مبی هنوز هستش. پس فرقش چیه؟ ثم انقلنا به ان تلف الثمن من المشتری انفسخ البيع، بی کلا به هم میخوره دیگه. اما انقلنا به انه من البایع، اما اگر قائل بشیم که تلف از عهده بایعه، فظاهر به قول خیار هنوز به خیاری باقیه، لذا بایع میتواند یرد البدل، بدل 100 تومنو پس بده و یرتجع المبیع و مبیع رو چیکار کنه؟ مکاسب پس بگیره. این پس در بحث پنجم احکام چی بیان شد؟ احکام تلف بیان شد که اگر مبی تلف بشه چه رخ میدهد، اگر ثمن تلف بشه چه رخ میدهد. والحمدلله رب العالمین.